أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با آنچه که درباره آداب گفته شد روشن شد که آداب دعا، آداب عبادت عبارت است از اموری که یا زمینه توسعه وجود انسان را فراهم می کند یا قابلیت ها و استعدادهای انسان برای تقرب به خدای متعال را افزایش می دهد. چه دعاها مربوط به امور دنیوی باشد یا مربوط به امور اخروی باشد، برخی از امور هست که اینها سبب می شوند دستیابی به اهداف دعا و نتایج آن یا سهلتر انجام بشود و راحتتر در اختیار قرار بگیرد و یا دقیقتر و سریعتر و تعبیرهای دیگری رو که در گذشته خدمتتون گفته بودم. اینک به یکی دیگر از آداب میپردازیم که یکی یا دو تا دیگر از آداب رو میگیم که اینا سبب میشن که زمینه دعا، ارائه دعای حقیقی و همچنین امید به اجابت یا شدت در اجابت و قرب و سرعت در اجابت افزایش پیدا کنه. همچنان که هر امری، هر موجودی تا استعداد نداشته باشه نمیتونه که از فاعل، ولو فاعل تام باشد، سهم وافری داشته باشد یا الطاف و عنایات خاصی را دریافت کند، بلکه چنان که قبلا خدمتتون عرض کردم و تکرار شد، علاوه بر تمامیت فاعل قابلیت هم شرط است. اگر آب باشد، خورشید هم باشد، بذر هم باشد، ولی خاک استعداد نداشته باشد، قابلیت نداشته باشد، یا درست شخ زده نشود، یا درست سمپاشی نشود، یا مثلا حیوانات موذی از آن زدوده نشود، یا هر عنوان دیگری، آن چرا که از خورشید و باران انتظار می رود نتیجه نخواهد داشت. در ادعیه هم همین گونه است. دعا چون مغز عبادت است، به منظور وصول به اخص درجات قرب و حقیقی ترین و شدید ترین و تام ترین مراتب لطف و رحمت الهی است. برای همینه که هدف از آفرینش است. هدف از آفرینش نه فقط جن و انس، همه عالم هستی همین گونه است که تسبیح میکنن به حمد خدای متعال. تسبیح به حمد همین عبادت است. همه عالم هستی عبادت میکنند، نقطه مشترکشون عبادت هست و این عبادت هم هدف از آفرینش است و مقصود از هدف آفرینش هم یعنی دریافت بیشترین سهم و نصیب از لطف و رحمت خدای متعال. بنابراین اگر در آداب دعا گفته میشود که یکی از آداب همراه با دعا الحاح و اصرار بر دعاست، پافشاری کردن بر دعا، این نه تنها امر پسندیده است، نه فقط باید که داعی به ذهن خودش خطور نده که حالا اگر خدا مصلحت بداند می شود، اگر مصلحت نداند نمی شود، یا ممکنه که بگه که خب خدا که بهتر می داند، مصلحت ما رو بهتر می داند. وقتی ما میگیم خدا یا این کار رو انجام بده، در واقع داریم دستور میدیم یا او نمی داند یادآوری می کنیم. اینا عواملی است که ریشه در غفلت دارد، غفلت یا ریشه در جهل دارد. بدین سبب که ممکنه که اولا خدای متعال همه چیز رو می داند، حکیم هم هست و لطف و رحمتش هم عام و تام و شامل همه عالم هست، ولی اسباب و وسایط جریان الطاف و عنایات و رحمت و حکمت خدای متعال همچنین مجاری جاری شدن این الطاف خدای متعال بخشش وابسته به امکانات، استعدادها، قابلیتها و بالاخره برخیش وابسته به افعال انسان هست. یعنی اگرچه آب از سرچشمه، اون چشم آب دارد، آب هم باید سرازیر بشود. خب بله، ضمن این که سرازیر میشود، اگه جویبار دقیقی باشد به سرعت به مقصد میرسونه، به مزرعه میرسونه. اما اگر جویبار درستی نداشته باشه یا جویبار نداشته باشه پخش میشه، یا اگر داشته باشه ولی دقیق نباشه به سرعت نمیرسه. کاری رو که این روزها، این سالها که دیگه آب کمتر است، برای رسوندن آبها به مزرعه انجام میدن که کانال کشی میکنن، لوله کشی میکنن، کاملا جدول بندی میکنن که دیگه آب به زمین فرو نره، مستقیم برسه. دعا همچه نقشی داره. دعا نقشش جدول کشی برای لطف و رحمت خدای متعال هست تا زمین وجود انسان. پس ممکنه که کسی که دعا میکنه داره زمینه رو فراهم میکنه برای اون لطف و فیض و حکمت خدای متعال که به او برسه. بنابراین ممکن است که ضمن این که خدای متعال تام است، کامل است، حکمتش، علمش، مصلحت اندیشیش، خیرخواهیش، همه اینها بی حد و اندازه است، ولی باید که انسان این قابلیت رو برای دریافت این لطف و رحمت در خودش فراهم کنه. یعنی لطف خدای متعال به انسان نمیرسد مگر از طریق این زمینه ها و معدات که اسمش آداب هست. در نتیجه در مواردی رو که شاید گفته باشم اینو خدمتتون، در مواردی رو که در ادعیه داریم که تقاضا کنید خدایا هرچرا که من از تو خواستم، اگر خیر و صلاح من در آن است، اگر رضایت تو در آن است، به اجابت برسان. اگه موردی در دعا وجود داره، همون مورد رو باید خوند و همون گونه باید که دعا کرد. اما در مواردی که در ادعیه نیست، نباید بیم خدایا کمکمون کن انشالله، یا اگر برای کسی دعا میکنیم میگیم خدا بیامرزته انشالله، خدا کمکت کنه انشالله. این انشالله گفتنها ضرورت نداره، به خاطر اینکه گفتن و نگفتن ما با همدیگر برابر است. وقتی کار رو به خدای متعال که واگذار کردیم، وقتی که متوسل به خدای متعال شدیم، یعنی وسیله و ابزار دیگری در عالم نیست جز خواست خدای متعال. وقتی اگر راهی دیگر داشته باشه که خلق به خدا مراجعه نمی کنن، که وقتی که تو کشتی نشستن، کشتیشون هم طوفان زده شکسته، متوجه خدا میشن. و الا وقتی سیو سالم تو رخت ها خوابیدن که نمیگن که انشالله داریم میخوابیم، خدایا کمکمون کن تا بخوابیم. بنابراین انسان ها وقتی متوجه خدای متعال میشن که دستشون از همه اسباب طبیعی و غیر طبیعی قطع شده، بنابراین میدونن که آنچه را که انتظار دارن جز از طریق خواست خدای متعال انجام پذیر نیست و امکان پذیر نیست. چون اگر امکان پذیر بود دعا نمی کردن. خب وقتی کسی که قبل از این که دعا کند می داند که این فقط به دست خدای متعال انجام می شود، اگر خدا بخواهد این لطف و فیض به ما خواهد رسید، اگر نخواهد نمی رسد. در این گونه موارد اگر گفتیم که خدا یا مریضمون رو شفا بده انشاءالله، اگر تو می خواهی، اینا لغو خواهد بود، بلکه لغو نشاندهنده جهل خواهد بود یا نشاندهنده قفلت. اگر چه خود لغو هم امر ناپسند هست. اینکه درباره مؤمنین گفته شده است که مؤمنین از لغو پرهیز میکنند، کار لغو انجام نمیدن، کاری رو که بود و نبودش برابر باشه انجام نمیدن. علتش اینه که مؤمن عالمه، مؤمن آگاهه، مؤمن وجود خود و استعدادهای وجودی خودش رو قدر میدونه، مؤمن وجود و عمر و زمان خود را سرمایه بدون برگشت میدونه، به گونه ای که اگر یک دقیقه زمان را از دست داد، این دیگه بر نمیگرده. وقتی بر نمیگرده، عمرش رو برای کارهای لغو و بیهوده و بود و نبودش برابر باشه و بی نتیجه یا کم نتیجه انجام نخواهد داشت. همچنان که مؤمن کار لغو انجام نمیده به خاطر علمش، به وجودش و استعدادهاش و توانمندی و عمرش و زمانش، همچنین هست کسی که داره دعا میکنه، او هم مؤمن هست. حالا البته مؤمن درجات مختلفی داره، چنان که مسلمان هم درجات مختلفی داره، چنان که متقی همچنین، چنان که موقن همچنین. تمام کمالات بدون استثناء تمام کمالات انسان، نقطه مقابلش تمام نقایص انسان زومراتب است، درجات مختلفی دارد که حالا ممکنه یه جای گفته بشود که 10 مرتبه دارد، یعنی 10 مرتبه را میتوان فهمید، 10 مرتبه را میتوان در قالب زبان و واژگان بشری ارائه کرد، 10 مرتبه را میتوان توضیح داد و تفسیر کرد، اما مراتب بسیار دیگری هم دارد که انسان در جهان طبیعت و در دار دنیا توانایی فهم و دریافت اون رو یا به وسیله الفاظ و واژگان نمیتونه بفهمه. اینجا میگیم که 10 درجه است، 1, 2, 9, 10، این 10 تا. وقتی عالم برزخ رفتی میبینیم از اونجا به بعد 10 تا است، وقتی به عالم قیامت رفتی میبینیم از اونجا به اون ور 10 تا است، و همینطور هر مرتبه که ارتقا پیدا کنیم میبینیم که واقعا 10 تا است، ولی 10 تا غیر از اونایی که پای سر گذاشتیم، و همچنین ادامه پیدا میکنه. اگر میگفت 20 تا بازم همین گونه بود، یعنی اینجوری نیست که خب از همون اول خدا و رسول و خدا میفرمودن که مثلا ایمان 20 درجه دارد، ایمان 50 درجه دارد، 70 درجه، هر عددی بگن همین گونه است. هر عددی که گفته شود یعنی این که اون درجاتی که قابل فهم است، قابل بیان است، مفهوم پذیر است، مشاهده پذیر است، کشف پذیر است، استدلال پذیر است، اینا 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا، اما ورای آن این درجات رو باید که طی کنیم، ادامه بدیم تا اینکه برسیم مرتبه بعدی. در نتیجه اگر ما مثلا در این بخش کهکشان راه شیری هستیم، برای چی نگاه میکنیم؟ ستارگان کهکشان راه شیری رو مشاهده میکنیم. اگر گفتیم که ما شمردیم مثلا در این شبها نگاه کردیم، دیدیم 50 تا 55 تا ستاره قابل دید هست با چشم غیر مسلح، در یه جای دیگه نه، این هزاران و میلیون ها ستاره است، این معنی نیست که تمام همینه. اگر کسی گفت که ستارگان این شهر 50 تا است، یعنی ما اینجا هستیم 50 تا است، ولی اگر یه مقدار ارتقا پیدا کنیم برسیم در جایگاهی که این 50 تا ستاره قرار دارن، بعد میبینیم نه، پشت سرش 500 تا دیگه هستن و تمام شدنی نیست. لطف و رحمت الهی کم است برای این درجات ما ارتقا پیدا کردیم، اون الطاف هم بیشتر می شود، بیشتر می شود، یعنی در فهم ما بیشتر ادراک می شود و کامل تر می شود. بنابراین نباید گفت که خدایا انشاءالله چنین کن. البته یکی از خوبی های زبان فارسی اینه که حالا به مجاز یا به کنایه یا به هر عنوان دیگری، کلمه انشاءالله تأکید، مقصود فارسی زبانان از کلمه انشاءالله تأکید است، نه معنا این که اگر خدای متعال خواست. مثلا میگیم که کارتون موفقیت‌آمیز باشه، یا در زندگیتون ارتقا پیدا کنین، یا شغلتون تعالی پیدا کنه، یا مثلا مالتون افزایش پیدا کنه، مانند اینها، طرف مقابل به جای اینکه بگه آمین میگه انشاءالله. انشاءالله یعنی حتما بشود، یا به زبان عرفی یا عوامانی میگن ایشالله. این ایشالله یا انشاءالله یعنی حتما بشود، یعنی جای همون آمین هست. در نتیجه اگر مقصود همون آمین هست، معنی نداره که انسان دعا کنه بگه خدایا کمکم کن، بعد آمین یا انشاءالله به معنی آمین که در زبان ما رواج پیدا کرده. اما اگر به معنی حقیقیش باشه، یعنی خدایا اگر تو میخواهی ما نان بده، اگر نمیخواهی، خب اگر اینجور هست که خود خدا متعال میداند که اگر تو میخواهی به ما بده. بله، اگر کسی از مراتب طبیعی و نفسانی و قلبی ارتقا پیدا کند و از مراتب سلوک اهل بدایت بالا برود و به مراتب اهل نهایت برسد، در اونجا ضمن این که دعا میکنه، ولی در عین دعا کردن و خواستن و طلب کردن میگه که من دعا کردم، وظیفم بود، چون شایستگی دارد که دعا کنم، چون تو شایسته‌ای که تو را بپرستم، به ستایم، اما در این حال تو اگر اون چرا من خواستم تأمین کردی و روا کردی و اجابت کردی، من همون را میخواهم، اگر غیر از اون را اجابت کردی بازم همون را میخواهم. یعنی این که انسان راضی باشد به قضای الهی، راضی باشد به رضایت الهی، این امر لازم و ضروری است و که بهترین درجاتش مربوط به اهل نهایت هست. اما در این حال اگر کسی تو همین جهان طبیعت هم خواست اهل رضایت باشه، یا شباهت به اهل رضایت داشته باشه و تبعیت از اهل رضایت داشته باشه، میتونه بگه خدایا من اینو میخوام، ولی در این حال هر چرا که برای او پیش آمد بگه الحمدلله. هر نعمتی که خدای متعال بر انسان افاضه کند باید بگوید الحمدلله، به خاطر اینکه کمتر از آن ممکن بود و خدای متعال آن امر ممکن را برایش فراهم نکرد. همچنین اگر هر گرفتاری و سختی که حتی از طرف ما نباشد، از مستقیم از طرف خدای متعال باشد، مؤمن و اهل دعا خواهد گفت الحمدلله، چون سختتر و شدیدتر از اون بلا و گرفتاری ممکن بود و خدای متعال از او دفع کرده است. در نتیجه اگر 100 تومان خسارت دیدیم، باید بگیم الحمدلله، بخاطر میشد 1000 تومان خسارت ببینیم، میشد 10000 تومان، 100000 تومان باشه. اگر خدای متعال 1000 تومان کمکمون کرد، باید بگیم الحمدلله، نگیم چرا با فلان کسی 1 میلیون کمک کردیم ما 1000 تومان، چون میشد که این 1000 تومان، چون کمتر از 1000 تومان هم هست، میشد 100 تومان کمکمون کنه، میتونست 10 تومان کمکمون کنه، میتونست یه سکه کمکمون کنه، یه ریالی کمکمون کنه که به دردی جا نخوره. بنابراین اولا در دعاها باید توجه داشته باشیم که اگر میگیم انشالله معناش تأکید باشه، ثانیا با توجه به این که لغویت لازم هست، جز در مواردی که منصوص است و معثور است و در زبان اولیا آمده است، در غیر از اون موارد نباید گفت و الا لغو است، و کار لغو هم یا نشان دهنده غفلت است یا نشان دهنده جهالت، هر کدام که باشد. البته غفلت هم بنابرای به جهالت برمیگرده، جهالت سطحی همون غفلت هست، جهالت عمیق جهالت است و غفلت نیست. بنابراین وقتی که دعا که میکنیم، باید اینو توجه داشته باشیم، همه عالم هستی مستند به مشیت و خدای متعال هست، چه ما به زبان بیاوریم چه نیاوریم. بله، کسانی که اعتماد به خودشون دارن، اعتماد به نفسشون دارن، گمان میکنن که چون این کار رو شروع کردن حتما باید انجام بشود، اینا رو خوبه که بهشون تذکر داده بشود که قول ندین، وعده ندین، نگین ما این کار انجام میدیم، بگین ان شاء الله این کار رو انجام میدیم. اما برای مؤمنینی که میدونن مجموعه عالم و مجموعه افعال و صفات و ماسوی الله و مخلوقات و خدای متعال عین ربط به خدای متعال هستن و هیچ گونه اثری ندارن مگر اینکه خدای متعال بخواهد، بنابراین انشالله گفتن و نگفتنش برابر است. هر جایی که خدای متعال به تسریع یا انبیا و اولیاء الهی صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که انشالله بگین، اونجا رو باید گفت. اما اونجا که نگفتن، مثل اغلب ادعیه، 99 درصد ادعیه، بلکه بیشتر از 99 در هزار هم بیشتر است که نباید انشالله گفت، بلکه باید علم به اون استناد اشیا و مشیت الهی باید داشت. خب و پس این مقدمش، وقتی که درباره الحاق داریم صحبت میکنیم، اینو اضافه کردم خدمتتون که الحاق کردن، اصرار کردن ما یکی از آداب است که همراه دعا باید باشد، و این زمینه و استعداد دریافت لطف و رحمت گسترده الهی رو برای انسان فراهم میکنه. یه بار دعا میکنیم، اگر نتیجه نداد، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، صدام، هزارم، ده هزارم، اصلا کوتاه آمدن معنا نداره که. ما در جهان طبیعت آمده ایم که دعا کنیم، دعا کنیم، دعا کنیم. مگر نه این است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما آفریده شده ایم برای عبادت کردن. عبادت هم مغزشون اساره و خلاصش، چکیدش عبارت است از دعا کردن و سوال کردن و تقاضا کردن و دست به سوی خدای متعال دراز کردن. بنابراین هدف آفرینش ما دعا کردن هست. وقتی هدف آفرینش هست، نباید بگیم که ما که یک بار دعا کردیم نتیجه نگرفتیم، اگر خدا راضی بود حتما داده بود. نه، شاید خدای متعال میخواد برای بار دوم بخواید بهتون بده، شاید میخواد برای بار صدم بهتون بده، شاید برای بار هزارم و ده هزارم و صد هزارم میخواد بده. شاید اصلا، حالا چنان که در بخش‌های دیگر خواهیم خوند از روایات و مباحث رو خدمتتون خواهم گفت، در بسیاری از موارد هست که خدای متعال خواسته بندش رو به حسب ظاهر یا در مرتبه‌ای که قابل فهم برای بندش باشد به اجابت نمی‌رسونه تا او دعا کنه، چون آن اندازه که این دعا برای او مفید است و سودمند و مؤثر است در وجود او، هم در ارتقاء وجودیش و هم در گستره وجودیش مؤثر است، هیچ امر دیگری اینقدر تأثیر در وجودش نداره. بنابراین عدم اجابت به حسب ظاهر بر اون امر دیگر است که در جای دیگری خدمتون خواهم گفت. پس الهای در دعا، اصرار در دعا، امر پسندیده، لازم، ضروری از آداب مقارن با دعاست و سبب می شود که زمینه ظهور اجابت دعا از طرف خدای متعال یا شدت و دقت اجابت رو خدای متعال فراهم کنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله يحب السائل له، خدای متعال کسی که درخواست میکند و دعا میکند و تقاضا میکند با الها و اصرار، اینو دوست دارد. یه اشاره خیلی کوتاهی به محبت خدای متعال نسبت به برخی از بندگانش رو اضافه کنم خدمتون یا یادآوری کنم، و اون اینه که اگرچه محبت از طرف خلق محبت آمیخته به هوا و هوس که محبت غریزی و طبیعی است و محبت مجازی و محبت حقیقی وجود دارد، اما از طرف خدای متعال تمام محبت ها محبت حقیقی است. خدای متعال عشق مجازی ندارد یا محبت مجازی ندارد. تفاوتی رو که محبوب های خدای متعال دارند در تعلق محبت به ذات و بالعرض به اونهاست، یا به ذات و به تبع به اونهاست. یعنی برخی را خدا، همه را خدای متعال میخواهد. هر چیزی که در عالم هستی، چه در طبیعت و مثال و برزخ و آخرت، چه فراتر از اون وجود دارد، همه اینها مراد خدای متعال هست. مشیت الهی به اونها تعلق گرفته است و خدای متعال اونها را خواسته است، حقیقتا هم خواسته است. اما تفاوتش اینه که برخی را بالاصاله میخواهد، یعنی کسی را، چیزی را میخواهد که برای خودشان میخواهد، نه برای امر دیگری، نه به خاطر فوائدش، نه به خاطر سودمندی، یا نه به خاطر مثلا چیزهایی را که دارد یا ندارد، بلکه ذات و هویت آن موجود را خدای متعال میطلبد به گونه ای که آن موجود غایت است در افعال خدای متعال، نه وسیله برای افعال دیگری. اما برخی از موجودات دیگر هست یا محبوب های خدای متعال هستن که اینا محبوب به تبع هستن، یعنی ضمن این که خدای متعال حقیقتا اونها را میخواهد، ولی حقیقتا اونها را به خاطر مقاصد دیگری میخواهد، بدین این خاطر که اینها مجرا و سبب و وسیله تحقق محبوب های اصیل خدای متعال هستن. اون تعبیرهایی که در روایات داریم که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود، خدای متعال هیچ موجودی رو نمی آفرید. این حالا به این معنی که منظور مقصود محبت باشه، ولی معانی دیگر همین سخن داره. اگر مقصود همین، اگر از این حیثیت که محبت خدا رو می‌خوایم که مطرح کنیم، اینجوری میگیم که خدای متعال آفرینش همه موجودات رو میطلبید و میخواست، چون همه وسیله و مقدمه و زمینه آفرینش حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم بودن. همه یا در خدمت حضرت رسول هستن، یا در خدمت افکار و عقاید او، یا در خدمت موجوداتی که ظهورات وجود او هستن. بنابراین برخی از موجودات رو میخواهد، افلاک رو میخواهد، کره زمین رو میخواهد، کهکشان راه شیری رو طلب کرده است، به خاطر اینکه اینا هم مقدمه ان بر اینکه ختم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آید. اما پیامبر رو به خاطر خود پیامبر میخواهد، نه به خاطر هیچ امر دیگری. در نتیجه محبوب های خدای متعال به ذات و به تبع دارد، چنان که در انسان هم همین گونه است که مثلا کسی میره درس میخونه، میره مطالعه میکنه، درس میگه، شغل انتخاب میکنه، همه اینها یه هدفی باید داشته باشه. درس میخواند برای یک مقصدی، اون مقصدم برای مقصد دیگری، و همینطور تا این کون آخرش چه باشد. یکی ممکنه که آخرش اینه که استعدادهای نفسانیش رو به فعلیت برساند، خب این غایت نهایی است. یکی ممکن است برای این باشد که به قرب خدای متعال برسد، این میتواند که غایت نهایی باشد و هدف نهایی یا به ذات باشد. یکی ممکن است برای این که تشبه به خدای متعال پیدا کنه، یکی برای این که آرامش داشته باشه یا آسایش داشته باشه یا زندگیش رو راحت بگذرونه. بالاخره هر کسی هر کاری که میکنه، اینا میتوانند مقدمه باشن برای هدف نهایی. کارهای خدای متعال، محبوب های خدای متعال که از این دو قسمه، ولی در هر دو قسم عشق، عشق حقیقی است و محبت، محبت حقیقی است. محبت مجازی در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست و محال است. این نکته. نکته دیگر این که خب حالا برخی از موجودات رو خدای متعال به ذات میطلبد، برخی رو به تبع. موجوداتی که به تبع میطلبد و میخواهد، این روشنه که خواست خدای متعال به اینها اصالتا تعلق نگرفته، اینا زمین ساز یک امر دیگر هستند. پس هدف از خدا، هدف خدای متعال از این محبت، یا غایت خدای متعال در محبت در این موجوداتی که به تبع محبوب هستند، اون محبوب های به ذات هستند. خب اگر جهان طبیعت رو آفریده برای یه قدم بالاتر، او رو برای امر دیگر، اونم برای امر دیگر، و همینطور میره تا بالا. اما در مورد محبوب های به ذات چی؟ محبوب های به ذات دو تفسیر کلی دارد که هر کدام شقوق مختلف و اقسام و مراتب مختلف داره. فقط همین به طور کلی و به اختصار اون دو مرتبه کلیش رو خدمتتون عرض میکنم. یکیش این که محبوب های به ذات رو خدای متعال چرا دوست داره؟ دو تا ویژگی داره، دو تا پاسخ داره یا دو تا نظریه قابل طرح هست. یکی اینه که خدای متعال در موجوداتی که محبوب به ذات هستن خود را میبیند، کمالات خود را میبیند، بیشترین شباهت و سنخیت با خود را میبیند، گویی اون محبوب های به ذات را شبیه خود یا مثل اعلای خود میبیند. و چون حب به ذات امر بدیهی است برای هر موجودی، عشق به ذات امر بدیهی است برای هر موجودی، بنابراین خدای متعال چون خود را میخواهد و برخی از موجودات یا مخلوقاتش هم تمثال یا مثال یا مثل اعلای خدای متعال و مثل تام و تمام خدای متعال هستند، اونها را میطلبد به ذات. بر این اساس موجودات هرچه که شباهت و سنخیت بیشتر به خدای متعال داشته باشند محبوب ترند نزد خدای متعال، هرچه از عقاید درستر که صدق اعتقاد یا صدق قول یا صدق مطلق در انسان وجود داشته باشد، هم صدق اعتقادی هم صدق اخلاقی هم صدق رفتاری، هرچه از این صدق ها و زبان صدق، حالا این زبان صدق زبان ظاهر باشد، زبان قلب باشد، زبان باطن باشد، هر چی که صدق و درستی و تمامیت در موجودی بیشتر باشه محبوب تر است نزد خدای متعال، و هر چی کمتر باشه اون محبت کمتر به او تعلق گرفته است. بر این اساس اینا در محبوب های به ذات است. محبوب به طبع همه واسطه هم برای امر دیگر، البته محبوب به طبع هم شدت و ضعف داره. برخی از محبوب های به طبع خیلی محبوبن، برخی کمتر محبوبن، بسته به اینه که این محبوب های به طبع چه اندازه زمین ساز محبوب به ذات باشن. اگر یه موجودی مثلا شخ زدن زمین، خب این زمین ساز است برای اینکه گندم در میاد، این یه اندازه علاقه درش هست. بفرمایید که بذر ریختن، این باز یه مقدار زمین رو فراهمتر کرده، آفتابی برش بتابه، آبی بهش بخوره، وجین بشود، علفهای هرز هست بشود، اینا هر کدام زمین ساز هستن. هر کدام زمین سازیشون بیشتر و تامتر و تمامتر باشه، اون محبت محبت بلعرز هم بیشتر بهش تعلق میگیره. حالا در مورد محبوب های به ذات، هر موجودی که بیشترین شباهت رو به خدای متعال داشت، از صدق اعتقادی بیشتر برخوردار بود، از متصف به صفات الهی بیشتر بود، یعنی علم بیشتر، قدرت بیشتر، حیات بیشتر، اراده بیشتر و همینطور صفات دیگری رو که ملاحظه فرمودید در این چند شب رو که دعای ابو حمزه، دعای جوشن کبیر رو که خوندین، دیدین که هزار یک اسم برای خدای متعال در دعای جوشن کبیر آمده است. یه تعدادش از اسماء بسیط، بقیهش هم از اسماء مرکب. هر کسی تعداد اسماء خدا که در وجودش متحقق شده است بیشتر باشد، محبوبیت به ذات بیشتر دارد. و هر کسی تعداد اسماء خدای متعال که در وجودش تحقق پیدا کرده کمتر باشد، خب محبوبیت به ذاتش هم کمتر خواهد بود. بر این اساس اولین توضیح اینه که تشبه به خدای متعال یا اتصاف به صفات خدا یا متخلق به خلق الهی بودن. این صفات چه صفات ذاتی باشد چه صفات فعلی باشد، هر کدامش که در هر کسی بیشتر باشد، مقبول بیشتر و خدای متعال، محبوب بیشتر و خدای متعال بود. این یکی دیگر این است که توضیح دوم و دلیل دوم یا تبیین دوم برای این که معلوم بشه که چرا برخی بیشتر محبوب خدای متعال هستند و برخی محبوبیتشون کمتر هست، اینه که با توجه به این که خدای متعال عشق به ذات خود دارد و حب ذاتی به ذات خود دارد و این عشق و محبت هیچ گونه دلیلی ندارد، هیچ گونه علتی ندارد، بلکه این عشق است که علت همه چیز است و دلیل همه چیز است، بنابراین خدای متعال خود را میخواهد بدون هیچ گونه دلیلی و علتی که این حب را ایجاد کرده باشد. به تعبیر دیگه حب خدای متعال به ذاتش حب ذاتی است، حب ذاتی معلل نیست، یعنی نمیتوان علت براش آورد، نه علت در وجود، نه علت در اعتقاد، نه علت در بیان، بل البته توضیح میتوان براش ارائه کرد. این قدم اول و نکته اول، خدای متعال به ذات خود حب دارد و عشق حقیقی دارد، این یک. نکته دوم این است که خدای متعال به مراتب وجود یا مراتب عوالم و عوالم هستی که نگاه میکنه، میبینه که برخی از موجودات تحققشون وابسته به زمینه ها، استعدادها، قابلیت ها نیست، برخی دیگر هست. به تعبیر دیگه برخی از موجودات، تحقق برخی از موجودات وابسته فقط و فقط به فاعلیت فاعل است، یعنی موجود ابداعی است و انشائی است، نه موجود مثلا مخلوق باشد یا موجود مصنوع باشد. یعنی بدون هر گونه زمینه این موجود پدید می آید، کمترین معونه را دارد، کمترین زمینه را می طلبد، اینا محبوب ترند. علت محبوبیتشون هم اینه که مقرب تر هستند، چون به از سهمشون از قرب خدای متعال بیشتر است، یا پیدایششون متوقف بر مقدمات و زمینه ها و مانندونه ها نیست، اینا محبوب تر هستند به خدای متعال. و هرچی موجودات در تحققشون و وجودشون مقدمات بیشتر بخوان، اینا سهمشون از محبوبیت کمتر هست. مگر یک استثناء دارد و اون این که موجوداتی که در عوالم مختلف حضور دارن از مرتبه علم خدای متعال که وجود علمی موجودات در اونجا هستن، اینا محبوب ترین موجودات نزد خدای متعال هستن که در عالم کثرت پیدا شدن. این موجوداتی که در علم خدای متعال هستند، اینا مؤمن باشن محبوب به ذات خدای متعال است، کافر باشن محبوب به ذات، چون در اونجا که کفر و ایمان معنا نداره، بعد از این که تنزل پیدا کنن این اتفاق میفته. این موجوداتی رو که در علم خدای متعال هستن که محبوب به ذات هستن و مراد به ذات هستن و همه مرضی خدای متعال هستن، به تعبیر دیگه عین ذات خدای متعال هستن و در نتیجه هیچ گونه واسطه ای و میانجی بین خدای متعال و اونها نیست. و همین سبب هست که متصف به احکام الهی می شوند، مثلا متصف به وجوب وجود می شوند، متصف به ضرورت ازلی می شوند، متصف به بساطت حقیقی می شوند، متصف به قدم به ذات می شوند و همینطور اونا محبوب ترین هستند. حالا موجوداتی که در علم خدای متعال هستن وقتی که تحقق پیدا میکنن، تنزل پیدا میکنن، بسته به اینه که اون موجوداتی که در علم خدای متعال هستن بر اساس نظام احسن یا نظام علمی خدای متعال در این نظم و ترتیب عالم کجا قرار گرفتن. خب پیداست که یکی از اون وجودهای علمی که نزد خدای متعال هست، این باید اولین موجودی باشد که ظاهر شود، تا دومی از طریق او، سومی از طریق او و همینطور تا ته عالم هستی. اینها باید که تحقق پیدا میکنن در یک سلسله که حالا طولی باشد، عرضی باشد، یا هر دو، مرکب از هر دو باشد، این اتفاق باید بیفته. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، موجوداتی که در جهان طبیعتن، بنابر اون تفسیری که خدمتتون عرض کردم که هر موجودی که معدات و زمینه ها کمتر احتیاج داشته باشه این محبوب تره، هر موجودی که زمینه و معد بیشتر احتیاج داشته باشه این محبوبیتش کمتر هست، چون واسطه بیشتری خورده، قرب کمتری به خدای متعال داره. حالا این نکته که الان خدمتتون عرض میکنم، این حاکم بر اون هست و وارد بر اون حرفیست که گفتیم و اون رو تخصیص میزنه و اون اینه که وقتی این موجوداتی که در جهان طبیعت تحقق پیدا کردن، اینا ظهور و تمثل، هر کدامشون ظهور و تمثل یکی از اون موجوداتی هستن که در علم خدای متعال هستن. یعنی بنده ظهور و تمثل یکی از وجودهای علمی خدای متعال هستم که اینی که میبینید، شما هر کدامتون هم همینطور، مجموعه این عالم هستی هم هر کدامشون ظهور موجودی از موجودات یا وجودی از وجودهای علمی در مرتبه ذات خدای متعال در این عالم هستن. با توجه به این که اون موجوداتی که در مرتبه علم خدای متعال بود، اونا تقدم و تأخر داشتن، ضمن این که همه وجود به ذات داشتن، ضمن این که هیچ کدامشون معلل نبودن، همه محبوب به ذات بودن، ولی برخیشون واسطه در آفرینش دیگران هستن، برخیشون متصف به اسم اول خدای متعال هستن، به اسم ظاهر خدای متعال هستن. اینا با توجه به اون وضعیتی رو کنجا دارن، حالا موجودی در جهان طبیعته، اگر ظهور آن موجودی در علم خدای متعال بود که در اونجا اول بود، اینجا هم اول هست، و اگر موجودی که اینجا هست ظهور حقیقتی بود که در اونجا متولی به اسم الولی الحمید بود، اینجا هم همین گونه است. بر این اساس این موجودات جهان طبیعت اگرچه برای پیدایششون دهها صدها هزاران بی نهایت مقدمات و زمینه های طولی و عرضی رو احتیاج دارن تا پدید آمده باشن، ولی با توجه به این که هر کدامشون مثال و ظهور و جلوه یکی از اون موجودات علمی خدای متعال هستن و اونا با هم دیگه تقدم و تأخر داشتن و اونا بر یک دیگر شرافت و اولویت و تعالی داشتن به اعتبار اینکه زمینه ظهورات رو فراهم میکنن، بنابراین موجودات این جهان طبیعت جایگاه و ارزش محبوبیت جهان موجودات جهان طبیعت بر اساس کثرت معدات و زمینه ها سنجیده نمی شود، بر اساس حکایتشون از موجودی از موجودات در علم خدای متعال سنجیده می شود. خب حالا با توجه به این خدای متعال می فرماید که سائل لهوه را، لهو یعنی کسی که خیلی اصرار میکنه، صیغه مبالغه است، یعنی خیلی اصرار میکنه، خیلی پافشاری میکنه، دست بردار نیست، یه بار دعا کرده، دو بار، یه شب، دو شب، یه سال، دو سال، هیچ وقت کوتاه نمیاد. اینو بشکن سائل لهو، خدای متعال سائل لهو را دوست دارد. حالا چرا دوست دارد؟ بی یکی از اون دو جهت، بیشتر اون جهت اول در این گونه موارد توضیحش آسانتر و قابل فهمتر هست و اون اینه که سائل لهو یک میداند که تمام کمالات ممکن نزد خدای متعال است و ان من شیء الا عندنا خزائنه، میداند همه چیز نزد خدای متعال است، از اعلی الیین تا اسفل سافلین، از ریزترین موجودات تا درشترین موجودات همه نزد خدای متعال است. اولا چیزی نیست که اگر از خدای متعال بخواهیم و او بخواهد اجابت کند به زحمت بیفتد یا سختش باشد یا بخواد این و آن را ببیند، بخواد رو بندازد، هزینه کند، این چیزی را ندارد. این قدم اول، یعنی در اعتقاد سهم وافری از صدق دارد، یعنی تشبه به خدای متعال دارد. همچنین میداند که با این سوالش، با این التماس کردن و پیوست التماس کردنش میداند که خودش فقیر است، ناتوان است و فاقد بسیاری از کمالات است. اگه فاقد نبود که تقاضا نمی کرد، چون ندارد تقاضا می کند. اینم بخش دوم از صدق. بخش سوم اینه که این سائل و دعاگری که اصرار میکند و پیوسته اصرار میکند، این اونم از خدای متعال میخواد، میداند که دستیابی به هر کمالی از کمالات، هر لذتی از لذائذ و هر خواهشی از خواهشهای دنیوی و اخروی فقط و فقط و فقط به دست خدای متعال انجام میشود، تا اون نخواهد انجام نمیشود، ولو همه عالم بخواهند، اگر او بخواهد انجام می شود، ولو هیچ کس نخواهد. ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس، اگر خدا بخواهد انجام می شود، ولو هیچ کس نخواهد، اگر خدا بخواهد انجام می شود، ولو همه عالم در مقابل صد کنند، همه عالم هستی در مقابلش بیستد، نه فقط، البته اینها این تعبیرها که ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس، اینا گزاره هایی نیست که در همه مراتب عالم است و بگیم شرطی شرطی حقیقی باشد یا شرطی امکانی باشه، در این جهان طبیعت باشه مانعی نداره که شرطی امکانی واقعی باشد. به این معنا که ما یه چیزی میخوایم، خدا رو میخواد، همسایه ناراحته، اون یکی دیگه فامیلمون ناراحته، فرزندمون، همسرمون ناراحته، اینا خاص خدای متعال غالب است بر اینها. اما آیا می شود که خدای متعال بخواهد و مراتب عالی وجود هم نخواهند؟ این گونه نمی شود. بنابراین اگر گفتیم که و این کره الناس، این ناس رو همه عالم هستی بدونیم، این ان شرطیه امتناعی است. اما اگر گفتیم نه، همین ناس یعنی همینه که تو جهان طبیعت هستند و نمیدانند که اگر خدا بخواهد کسی نمیتواند در مقابلش بیستد و خودشون رو دارن خسته میکنن، میشه ان امکانیه و شرطیه امکانیه. کسانی که الهام میکنند درجاتی از صدق دارند، هم در فهم این که همه چیز نزد خدای متعال است، هم در فهم این که خودش هیچی ندارد، انتم الفقراء، میداند که فقیر است و نیز میداند که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اون بخش اولش هم که دیگه لازم است در گفتنش ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، در برخی از موارد هم در برخی زیان واف نداره، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، هرچی خدا بخواد همان انجام میشود، چون هیچ حولی و هیچ قوه‌ای و هیچ توانی در عالم هستی نیست مگر مستند به خدای متعال باشد. یعنی مستندم به خدای متعال هست که ما هم تقاضا میکنیم، ما هم کمک میکنیم، ما هم فردا مثلا میریم شعار میدیم، مثلا نابودی گروهی رو میطلبیم از خدای متعال، به استناد به خدای متعال و با حول و قوه الهی میطلبیم. و الا قطع نظر از استناد به خدای متعال و حول و قوه الهی اصلا کسی نیست تا چیزی رو طلب کرده باشد یا نکرده باشد. به این جهت که سائل لهو، سائلی که بسیار اصرار و پافشاری میکنه، شباهت های بسیاری دارد و اونم در صدق، یعنی فهم صادق دارد، صفت صادق دارد، درک صادق، عمل صادق دارد، به این خاطر که تشبه به خدای متعال دارد و به همین خاطر مورد توجه خدای متعال هم هست، یعنی ادب رو رعایت کرده. ان ابی جعفر علیه السلام یقول، امام باقر علیه السلام فرمود که والله لا یلح عبد مؤمن علی الله فی حاجته الا قواه الله له، به خدا قسم هیچ بنده مؤمنی اصرار بر دعا نمی کند مگر اینکه خدای متعال دعایش رو به اجابت می رساند. این معناش اینه که حالا ممکنه کسی بگه ما خیلی هم اصرار کردیم و به اجابت نرسید، خب نگفت اندازه اصرارش چقدره، گفت که لهوه باشد، یعنی صفت مبالغه داشته باشد. صفت مبالغه هم میبینیم که در مواردی رو که به کسی صفت مبالغه رو اطلاق میکنن نگاه کنید، در صورتی است که اون صفت یا ذاتیش باشد یا ذاتیش شده باشد و یا بگونه باشد که نتوان عارضی بودن اون رو درک کرد. به عنوان نمونه وقتی که میگیم که فلانی علامه است، این علامه بودن به این نیست که 5 سال درس خونده باشه، 10 سال درس خونده باشه، باید در حوزه‌های مختلف علمی بگونه‌ای باشد که چیزی بر او مجهول نباشد، پرسشی برای او مطرح نشود که توانایی پاسخ رو نداشته باشد، اینو میگن علامه. اما کسی که البته یه علمی رو خوب بلده، یه علم دیگر رو بلد نیست، این دیگه علامه نخواهد بود. چنان که مثلا در شبیه همین رو حالا با یه نقطه اضافه لجوج رو دادیم، کسی که اگر یه بار یه جایی اوقاتش تلخ شد، دو بار، پنج بار سماجت کرد، لجاجت کرد، اینو لجوج نمیگن. لجوج آن کسی است که این لجاجت صفت نفسانی و ملکه نفسانی اش شده باشد، یعنی ملکه نفسانی به این معنا که بدون این که اراده کند، بدون این که تصمیم داشته باشد لجاجت میکند، بدون این که تصمیم بگیرد یا مقدمات زمیناش رو فراهم کنه یا عواقب و نتایجش رو بررسی کنه لجاجت میکنه، اینو میشکن لجوج. لهو هم همینطوره، کسی که در دعا اصرار میکنه، کسی است که همینطور هر جو ولش میکنه اینو شروع کرده دعا کردن، قبل از غذا دعا میکنه، وسط غذا دعا میکنه، آخر غذا دعا میکنه و همینطور پیوسته، به گونه باشه که این دعا کردن پیوسته و اصرار کردن از ملکات نفسانیش بشود. انا ابی عبدالله علیه السلام ان الله کره الحاح الناس بعضهم علی بعض فی المسئله، امام صادق علیه السلام فرمود که خدای متعال اصرار کردن انسانها نسبت به یکدیگر و در تقاضاشون رو اصلا خوب نمیدونن، خوب نمیدونن که بگیم تو رو خدا، تو رو جده، تو رو پدر مادرت، این کار رو برای ما انجام بده، دیگه حالا دیگه رو ما رو به زمین ننداز. میگم تقاضا کردن اصلش خوب نیست مگر آدم ناگزیر باشد، مونده باشد و ببینه که هیچ راهی دیگه نداره، اونم تازه با استناد به خدای متعال باید باشه که بگه خدایا اینو وسیله قرار بده. سوال کردن از همدیگر، دست طلب به سوی دیگران دراز کردن خوب نیست، ناپسنده، مخصوصا اصرار کردن که یه بار زنگ زدیم جواب منفی داده، برای بار دوم، برای بار سوم، برای بار چهارم، خدای متعال اینا رو مکروه میدونه، ناپسند میدونه. وقتی ناپسند باشه این با صفات الهی جور در نمیاد، یعنی با رحمت الهی تناسب ندارد، یعنی اینها جزء خواسته های ذاتی و مرادات ذاتی خدای متعال نیست، خدا رضایت ندارد. اما و احب ذالک لنفسه ان الله يحب ان يسال و يطلب ما عنده، اما همین الهاه رو برای خدای متعال، خدای متعال برای خودش گفته خیلی امر پسندیده است. از من خیلی اصرار کنید، از من خیلی بخواین، از هیچ کس طلب نکنین جز من و از هیچ کس زیاده اصرار و پافشاری نکنید جز من. خدا اولا دوست داره که سوال کنند ازش، تقاضا کنند، این یک. دوم این که میخواد که اصرار کنند. علتی این که خدای متعال دوست داره چیز، یک اشاره به نکته ای رو در جای دیگری خدمتتون عرض کنم که نگاه عرفانی، ولو اینکه حالا روایات باشد یا نباشد، روایاتی که در این زمینه آمده است سند داشته باشه نداشته باشد، این خیلی مهم نیست. مهم اون حیثیت عقلی و جنبه تبیین عقلیش است که خدای متعال حب به ذات دارد، میخواد کمالات ذات خدای متعال عیان و آشکار باشد. عیان و آشکار بودنش یعنی عالم کثرت مورد نظر خدای متعال است و خدای متعال آن را میطلبد. عالم عقل را، عالم مثال را، عالم طبیعت را، چه سیر نزول چه سیر صعود، اینا محبوب خدای متعال هستند، محبوب ذات هم هستند، نه محبوب بالعرض. خدای متعال اینا رو میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه خودش رو میخواد، میخواد کمالاتش عیان و آشکار و مفصل باشن. تفسیرش هم به اینه که عالم بیافریند، زمین و آسمان بیافریند، انسان و حیوان بیافریند، پشه و مورچه بیافریند، تمام اینها سبب ظهور اسمی از اسماء خدای متعال، وصفی از اوصاف خدای متعال و کمالی از خدا، کمالات خدای متعال هست. پس حب به ذات و حب به اظهار ذات، این محبوب خدای متعال هست. حالا وقتی کسی از خدای متعال طلب میکنه، تقاضا میکنه، سوال میکنه، این در واقع چه کار داره میکنه؟ ظاهر کارش اینه که خدایا نوم به ما بده، دنیا بده، آخرت بده، چنین کمال بده، جمال بده، جلال بده و مانند اون، ظاهرش اینه. ولی در واقع میگه خدایا خودت رو آشکار کن، خدایا کمالت رو آشکار کن، جمال و جلالت رو ظاهر کن. در واقع وقتی که بنده ای از بندگان خدا چیزی رو از خدای متعال طلب میکنه، در واقع میگه خدایا اون چیزی که محبوب ذات خودت بود که اظهار جمال و جلالت بود، اونو آشکارش کن. و همین خاطر است که اجابت دعا مشروط به ایمان نیست، مشروط به اسلام نیست، مشروط حتی به وحد و به موحد بودن و وحدانیت و خدای متعال هم نیست، اعتقاد به وحدانیت هم شرط نیست. اون که فرمود که یا من یعطی من لم یسأله، اون قسمت اول که یا من یعطی من سأله، این من عام است، یعنی هر کسی خدای متعال رو سوال کند، تقاضا کند، خدای متعال به او عطا می کند. منتهی شکل عطای ظاهرش، باطنش، سرعتش، دقتش نه چند است، اونو به درجه خودش مطرح میشه. هر کسی موقعیتی ممکنه داشته باشه، ولی هر کس که از خدای متعال بخواهد یعطی. چرا یعطی؟ نه به این خاطر که این چون آدمی بودی که حالا چون گریه کرده بهش میدیم، نه، این تقاضایی کرده که این تقاضا موافق با عالم هستی و قوانین هستی و قوانین تکوینی و سنت‌های الهی است. و به تعبیر دیگه این انسان، بلکه این حیوان تقاضایی کرده است که محبوب خدای متعال هست. محبوبیتش به این است که خدای متعال حب به ظهور ذاتش داره. دعاهایی هم که در عالم هستی می شود همه عبارت است از دعا و طلب به ظهور کمالات خدای متعال. البته در یه جایی هست که این دعاها با هم دیگه تعارض دارند. ما هم میخوایم که خدایا قدرتت رو نشون بده برای من، من قدرتمند. وقتی میگم خدایا به من قدرت بده، یعنی تو خود قدرتت رو نشون بده. اصل دعای من تعارض ندارد، به خدا گفتیم قدرت رو نشون بده. دشمن من و مخالف من، اونم دعا میکنه میگه خدای به من قدرت بده، تو من وقتی با این درگیر که شدم زورم بر این بچربه. او هم که دعا میکنه، هر دو در یک دعا مشترکن، و این که خدایا قدرتت را، کمالت را، جمالت را، جلالت را که محبوب به ذات است آشکار کن. هم این کمالات محبوبند و هم ظهورشون محبوب است، بنابراین هر دو در این جهت مستجابند. اما در این که یکیشون خواسته که در نقطه الف قدرت ظاهر بشود، یکی دیگه خواسته در نقطه ب باشد، این دوتا با هم دیگه تعارض دارن. خب حالا در مواردی که تعارض دارن، هر کدام زمینه هاش فراهمتر، معداتش فراهمتر، این بر اساس اون چیزی که اینجا میکنیم آدابش فراهمتر، شرایط قبل و بعدش و مانند اون اگر بیشتر باشه اجابتش در اونجا بیشتر خواهد بود، هر جا مصلحت بیشتر، حکمت بیشتر و مانند اون باشه اجابتش دقیقتر، روشنتر، واضحتر. ولی هر دو در یک جهت مشترکن و دعای هر دوشان مستجاب هست. این هم یکی از آداب که الها و اصرار و پافشاری بود. ادب دیگر عبارت است از نام بردن تقاضا و حاجت. کسی که داره دعا میکنه یا بندگان خدا، هر کس، حالا چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن باشه، که باید دعا کنن و دعا هم میکنند، اونتا گاهی خودشون میدونن و گاهی خودشون هم نمیدونن و دعاشون هم به اجابت میرسه با این شرحی رو که الان خدمتتون عرض کردم که همه اینها محبوبیت چیزی رو طلب میکنن که محبوب خدای متعال هست، بنابراین اجابتش هم قطعی و ضروری است. همه که دارن دعا میکنند و باید هم دعا کنن، به این نکته رو توجه کنیم که کسی گمان نکند که خدای متعال همه چیز رو میداند، بنابراین اون که میدونه که علوم مثلا چک ما داره برمیگرده، میدونه که زندگی ما خراب شده، میدونه که علم ما داره تعمی کشه، میدونه که مثلا چنین چنان در زندگی ما اتفاق افتاده، خب خدا که میدونه. این یک. دومیم کو ارحم و راهمینه، علاقش و دلسوزیش به ما از خودمون به خودمون بیشتر هست، بنابراین چه احتیاج به گفتن هست؟ وقتی که بچه ای همینقدر که از گرسنش باشه، خب مادرش بهش میرسه دیگه، لازم نیست که حتما تقاضا کنه، نامه بنویسه، التماس کنه که وقتی قضا هست قضا بهم بده. علاوه بر این که خدای متعال هم مثل مادر نیست که وقتی غفلت کنه یادش بره که این سر ساعت قضا شده، بنابراین بچه باید گریه کنه تا قضا بهش بدن، تا اگر گریه نکنه مادر متوجه نمیشه، یا تا گریه نکنه مادر از خواب بیدار نمیشه و مانند اون. خدا که اینجوری نیست که، خدا اولا همیشه بیدار هست، هیچ وقت خوابش نمیبره، همیشه متوجه هست و عنایت دارد، هیچگاه غافل نمیشه، هیچگاه فراموش نمیکنه، هیچگاه بی اطلاع نیست، پس همه چیز رو میداند. حالا که میداند، آیا دعا کردن و ذکر حاجت لازم هست یا نیست؟ برخی مثلا در حوزه سلوک و عرفان و تصوف گفته میشه یه قومی هستن که هیچ وقت دعا نمی کنن، چون خدای متعال آگاه به وضع و حال، و میگن که آگاه به وضع و حال ما هست، بنابراین ما چی بگیم که بر خدا اطلاع جدیدی ایجاد شده باشد؟ در حالی که این نکته باید مد نظر باشه که مثل بقیه موارد که تا به حال گفتیم، ما وقتی میگیم خدایا چنین و چنان برای ما فراهم کن، نمیخوایم اون فراموش کرده بیادش بیاریم، میخوایم زمینه رو در خودمون ایجاد کنیم. در واقع خدای متعال میداند که ما چه میخواهیم، ولی زمینش فراهم نیست. خدای متعال میداند که ما احتیاج به نور داریم، ولی پرده ها رو کشیدیم. با این دعا کردن، با این پرده رو کنار زدن، اون نوری رو که خدای متعال فرستاده بود به ما هم خواهد رسید. بنابراین دعا در این حکم کشف حجاب است، رفع حجاب است، نه به معنای یاداوری خدای متعال و تذکر به خدای متعال یا اسباب و وسائط فیض خدای متعال. نام بردن حاجت، علت این که این جز آدابم هست، یعنی مؤثر است در تحقق دعای حقیقی و اجابت حقیقی یا اجابت سریع و شدید و قوی، این همین هست که ایجاد و آمادگی میکنه. یعنی وقتی که انسان یه تقاضایش رو به زبان که میاره، گویی که اول میگه خدایا من نیازمندم، این خیلی مهمه در دعا کردن. اصلا زندگی انسان، زندگی موجوده در عالم هستی باید همراه با این فهم باشد که ما فقیریم، اونم عین فقر هستیم، این باید پیوسته حاکم باشه برای ما، پیوسته باید مد نظرمون باشه و مانند تابلو در مقابلمون باید که آویزان باشه. این یک. دوم این که با این دعا کردنمون میگیم که خدایا تو هم همه چیز رو داری. سوم میگیم که غیر از تو هم همه مثل من فقیر هستن، نمیشه یه فقیر دیگری رفع فقر از من کنه، چون اگر میخواست که از من رفع فقر کنه دیگه فقیر نبود، خلاف فرض بود و خلاف فرضم به تناقض میانجامه. بنابراین کسی که یک دعا و خواسته و خواهشش رو به زبان که میاره، در واقع داره عقایدش رو اظهار میکنه، جهان بینیش رو اظهار میکنه، توحیدش رو آشکار میکنه و اینا هم که از اخص و از بهترین درجات عبادت است. ان صادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعا. خدا امام صادق علیه السلام فرمود که خدای متعال وقتی که بندش دعا میکنه قبل از این که لب تکان بده او میداند همه چیز را، نامه نانوشته را میداند، دعای ناگفته را میداند، احتیاج به گفتن نیست. اما لکنه یحب ان یبث الیه الحوائج، اما خدای متعال دوست داره که حوائج را به سوی او منتشر کنیم، پخش کنیم، آشکار کنیم. یعنی زمین که میدانیم ما چه احتیاجی داریم، اما دوست داره که اینو ما آشکارش کنیم. باز علت این که دوست داره همینه که ما تا آشکار نکردیم استعداد ظهور کمالات خدای متعال در ما نیست. وقتی که آشکارش کردیم استعداد در ما هم پدید میاد. استعداد پدید آمد، اون چه رو خدای متعال طلب ذاتی داره و محبت ذاتی داره به آشکار کردنش، اون آشکار می شود و هم خدای متعال به حب ذاتی خودش و محبوب ذاتی خودش دست پیدا کرده و هم کسی که دعا می کنه به خواسته های خودش دست پیدا کرده، به قرب الهی، به ارتقا نزد خدای متعال دست پیدا کرده است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.